بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه 36 بلاغت رو شروع می کنیم. صفحه 105 از ضرب الثانی ایجاز القصر. بحث ما سر ایجاز هست و ایجاز دو قسمت بود. ایجاز حذف که کلمه یا جمله یا جملاتی حذف بشه. ایجاز قصر، اسمش ایجاز قصر. قصر یعنی کوتاه، بیان کوتاه. البته به معنای حصر نیست که قبلا قصر رو به معنای حصر خونده بودیم. اینجا قصر یعنی بیان کوتاه، سخن کوتاه. اما این سخن کوتاه یعنی چی؟ یعنی معانی زیاد باشه ولی در قالب الفاظ کم بیان بشه. و یکونو به تضمین الفاظ القلیله معان کثیره، یعنی در ضمن الفاظ کم معانی کثیر رو ما جا بدیم. در واقع اینطوری باید بگه یکونو به تضمین معان کثیره، اون وقت فی الفاظ قلیله، یعنی در ضمن قرار میدیم، جا میدیم به اصطلاح معانی کثیر را در الفاظ قلیل. ایشون برعکس آورده، لذا ما ناچاریم که مجهول معنا کنیم، یعنی در ضمن داشتن معنا کنیم نه در ضمن قرار دادن. در ضمن قرار داده شدن یا در ضمن داشتن الفاظ قلیل، یعنی الفاظ قلیل در ضمن دارند چی رو؟ دارند معانی کثیر. و حذفی هم صورت نگرفته باشه، مثل اون قسمت اول نباشه که اونجا معنای کثیر هست، لفظ قلیله، ولی یه قسمت هایی هم حذف شده. و به هذا الضرب تفاوت البلغا، تفاوت البلغا و تفاضل الفصحاء. و با این قسم از ایجاز است که تفاوت پیدا کرده اند افراد بلیغ و بر یکدیگر برتری پیدا کرده اند افراد فصیح. یعنی تفاوت ها و برتری ها تو اینجا روشن میشه. مثالی که ایشون میزنه و من الطف امثلته قوله تعالی، لطیفترین از دقیقترین و لطیفترین مثالهای ایجاز قصر این قول خداوند است و لکم فی القصاص حیاتون، و برای شما حیاتی است در قصاص، زندگی است در قصاص، یعنی حیاتون عظیم. از معناه کثیر و لفظه یسیر، معناش زیاد پر محتواست و لفظش آسانه. یسیر از یسر دیگه، لفظش کمه، یسیره. لأن معناه ان الانسان اذا علم انه متى قتل قتل کان ذلك دائيا الى ان لا يقدم على القتل. انسان وقتی که بداند که هر زمان که بکشد کشته می شود، این دانستن انگیزه می شود. ذالک یعنی این علم، دانستن. دائی یعنی انگیزه می شود به این که ان لا یقدمه، یعنی اقدام نکند بر قتل. فرتفع بالقتل الذی هو القصاص، از بین می رود به وسیله قتل، که همون قصاص باشه چی از بین می رود؟ فاعل ارتفع چیه؟ کثیر من قتل الناس ناس بعضهم لبعض، بسیاری از کشتن مردم بعضی بعض دیگر را. بعضهم چرا خوندیم؟ چون کشتن مردم قتل اضافه شده به ناس، اون وقت بعضهم را اگر بدل از ناس بگیریم محلش رفعه، میتونه من بدل از لفظش بگیریم، یعنی قتل الناس بعضهم لبعض. فکان ارتفاع القتل حیات لهم، از بین رفتن قتل باعث زندگی اینهاست، یعنی این قتل نباشه توی جامعه‌ای مردم زندگی میکنند. وقد فضلت هذه الجمله على اوجز ما کان عند العرب فی هذا المعنا، برتری داده شده این جمله بر کوتاه‌ترین اوجز، از وجزه وجیزه میاد یعنی چیز کوتاه، بر کوتاه‌ترین عبارتی که بوده نزد عرب در این معنا، و اون این قول عرب بوده که القتل و انفال القتل، کشتن نفی کننده تر است برای قتل، یعنی از بین بردن، از بین برنده تر است قتل را نسبت به چیزهای دیگر، بهتر میتونه جلوی کشتار رو بگیره، یعنی کشتن. بعد میفرماید قد فضلت هذه الجمله، برتری داده شده این جمله، یعنی جمله لکم فی القصاص حیاتون، بر جمله ای که از عرب نقل شده، برتری داده شده به وجوهن، از وجوهی. این هی وجوهن به کجا برمیگرده؟ بله درست گفتید، به هیچ جا بر نمیگرده، وجه وجوه، برتری داده شده به دلایلی، وجوه یعنی به دلایلی، اهم اون دلایل این دو سه تا دلیلی است که ذکر میکنیم، یکی اطراد الآیه، فراگیر بودن و عمومیت آیه، و عدم اطراد مقولتهم و فراگیر نبودن قول عرب، قول آنها. چرا این فراگیر لکن فی القصاص حیاتون فراگیر اون فراگیر نیست؟ زیرا قصاص همه جا باعث حیات هست، چون امر حقیه دیگه، وقتی این امر حق اجرا بشه حتما تأثیر میذاره در بازدارندگیشو، همه جا داره، ولی قتل همه جا بازدارندگی نداره. اگر قتل به حق باشه بازدارنده است، ولی اگر قتل به ناحق باشه بازدارنده نیست، تحریک کننده است. اگر کسی به ناحق بری کسی رو بکشه، این بازدارنده نیست، این تحریک کننده است که اونها هم بیان از این طرف بکشند. پس همه جا قتل قتل رو از بین نمیبره، ولی قصاص همه جاییه، قصاص هر جا که باشه باعث از بین رفتن خونریزی میشه. پس آیه شریفه فراگیره، قول عرب فراگیر نیست. چرا؟ از القصاص و مطلقا، مطلقا یعنی در همه موارد، سبب للحیات، قصاص در همه موارد سبب حیات است، به خلاف قتل، فانه قد یکون انفال القتل، قتل گاهی نفی می کند قتل را، مثل اون قتلی که به شکل قصاص باشه، و قد یکون و اد آله، و گاهی هم دعوت کننده هست، دعوت کننده تر هست، این ادعا افعال تفضیل دیگه، دعوت کننده تر است به قتل، یعنی انگیزه قتل میشه، زمینه قتل میشه، کلذی علی وجه ظلم، مثل اون قطعی که قتلی که به شکل ظلم باشه. پس یه تفاوت آیه با مثال عرب فراگیر بودن آیه و عدم فراگیری اون مثل شد. دوم اتباع و امیل الی لفظ القصاص، قصاص من لفظ القتل. لفظ قصاص انسان تمایلی بیشتری بهش داره تا لفظ قتل، چون قصاص در جاییست که کسی به کسی ظلمی کرده، این میخواد انتقام بگیره و یه نحوه اجرای عدالت توش هست، ولی قتل توش اجرای عدالت نیست. لاشعار الاول، اشعار یعنی اعلام و بیان، لاشعار الاول بالمساوات و العدالت دون الثانی، اولی مساوات عدالت رو میگیری رسونه ولی دومی هم چی کاری نمی کنه. سه، پس فرق دومش هم گفتیم. فرق سوم، کلمه حیات نکره آمده، نکره بیانگر عظمت هست که قبلا هم داشتیم، یعنی یک حیات بزرگ در این قصاص هست. ولی در القتل و انفال القتل این مبالغه نیست. می‌فرماید ما یفیده، آنچه که میرساند آن را فایده میدهد آن را فایده. یفیده چیه؟ تنکیر و کلمت الحیات، آنچه که فایده میدهد آن را نکره آوردن کلمه حیات. میگیم آن چیز چیه؟ من بیان از ما هست، من تعظیم، یعنی تعظیمی که وجود دارد در نکره بودن کلمه حیات. فیکون المعنا ان لکم فی هذا الحکم الذی هو القصاص حیات عظیمه، حیات بزرگی هست. بله، کلمه قصاص، البته تلفظش قصاص نیست، قصاص و لکم فی القصاص. و ذالک انهم قبل تشریع القصاص به شروط و القیود المذکوره فی محله ها کانو یقتلون بالواحده الجماعته و بالمقتوله غیر قاتله فتقع فتنتون عظیمه فکان فی القصاصه قصاصه حیاتون ایو حیات. می فرماید که این نکره آوردنش نشون میده که حیات بزرگی در این قصاص هست. چرا؟ و ذالک وجه این که حیات بزرگه ایره، انهم یعنی عرب ها قبل از تشریع قصاص با شروط و قیودی که ذکر شده در محل خودش، که خلاصه الکی که نمیشه قصاص کرد، باید اون ضرب و جرح یا قتل عمدی باشه و شرایط دیگری که هست، قبل از اینکه اصلا قانون قصاص بیاد، اونها وقتی که قتل واقع میشد ممکن بود یه نفر کشته شده، ولی اونها یه جماعتی رو میکشتن. یقتلون بالواحده الجماعه و بالمقتوله غیر قاتله، و اگر در مقابل مقتول قاتل رو نمی کشتن، شخص دیگری رو می کشتن که مثلا با اون قاتل ارتباط داره. اینجوری فتنه بزرگی برپا می شد. ولی در قصاص زندگی وجود داره، ایو حیاتن چه زندگی. بعد می‌فرماید البته خب قرآن کلام خالق است، این مثل کلام مخلوق است، اگرچه این مثل هم در حد قد و قواره خودش مثل خوبیه و توش ایجاز به کار رفته، ولی قرآن قابل مقایسه نیست. هازا ولا نسبت بین کلام خالق عز و جل و کلام مخلوق. و کیفه یفاضل و کلام المعجزه به کلام العاجز. بله، یفاضل. پس چگونه برتری داده می شود؟ کلام معجز یعنی مورد برتری قرار می گیرد به وسیله کلام عاجز، یعنی امکان نداره که کلام معجز یعنی کلام اعجازگر، کلامی که معجزه هست، با کلام انسانی که عجز دارد بیاد مقایسه بشه. و یه شعر هم میگه که البته چندان ربطی هم نداره به این، ولی در مقام این است که نباید مقایسه کرد: و مازا یقول القائلون اذا بدا جمال و خطاب فاق فهم الخلائقی، و چه میگویند گویندگان زمانی که آشکار شود چهره خطابی که تفوق مییابد بر فهم مردمان. خب، و من امثلت هاز الظرف فی غیر قرآن کریم ما جا علی لسان سید البلغا و المتکلمین تخفف و تلحق. مثال دیگر که بر زبان حضرت امیر علیه السلام جاری شده: تخفف و سبکبار شوید تا برسید، تا ملحق شوید، تا به بهشت برسید. التی قال عنها الشریف الرضی قدس سره، این کلامی که گفته است درباره او سید رضی: ما سمع کلامون اقل منه مسموعا ولا اکثر منه محصولا، شنیده نشده کلامی که کم لفظ باشه، یعنی کمتر از این باشه از نظر شنیدن، و بیشتر از این کلام باشه از نظر نتیجه، نتیجه زیاد در کلمات کم. و ما ابعد غورها، یعنی چه کلام عمیقی است، این بیان لفظ تعجب دیگه، مثل اینکه میگه ما اجمل الریاض که توی مبادی گفته بود، ما احسن زیدن، زید چقدر نیکوست. اینجا میگیم که چقدر این کلام عمیق است. ما ابعد غورها من کلمتن، یعنی چقدر این کلمه عمق دارد. و انقع نطفتها من حکمتن، نطفه چند تا معنا میده، یکیش معنای پاکیزگی، یعنی پاکیزگی این کلام حکمت آمیز چقدر شفابخش است. انقع یعنی شفابخش، چه شفابخش است پاکیزگی این کلمه یا پاکیزگی این حکمت. بقد نبه نافی کتاب الخصائص، سید رضی میگه که ما در کتاب خصائص توجه دادیم علا عظم قدرها، به عظمت به اصطلاح قدر و منزلت این کلام و شرف جوهرها و شرافت جوهره و حقیقت این کلام. و مراده علیه السلام، منظور حضرت علی علیه السلام از این کلمه کوتاه، من هذه الکلمه الوجیزه، ان، منظورش چیه؟ منظورش اینه: ان من یرید اللحاق به اصحاب الاعمال الصالحه علیه ان یخفف من اسقال الشهوات و تحصیل لذات. کسی که میخواهد ملحق شود به اصحاب اعمال صالح، یعنی اونایی که هم صحبت با اعمال صالحن، باید که یتخفف، سبک کند از بار شهوات خودش و تحصیل لذات. این هم از نظر معنوی باید سبک بال و سبک روح بشه تا برسد، چون پرنده‌ای که انسان به پای او لنگ کفش ببندد قدرت پرواز از او گرفته میشه، ممکنه پرواز بکنه ولی خوب نمیتونه پرواز بکنه، باید سبک بال باشه و سبک پا باشه. اینجا هم اگر زنجیرهای شهوات، طمع و خواسته ها، گناهان انسان رو قفل و زنجیر کرده باشه، سنگین باشه، نمیتونه حرکت کنه. این از نظر معنوی. از نظر ظاهری هم همینطوره. انسان اگر ثروتمند باشه ولو از راه حلال، حواسش میره به اونها، دیگه نمیتونه خودش رو در واقع وقت بذاره برای خودش و آماده کنه خودش رو برای آخرت. نقل شده که سلمان از طرف حضرت امیر علیه السلام در همون مدت کوتاه خلافت حضرت امیر، از طرف ایشون در مدائن حاکم مدائن بود، در بازار یه حجره ای اجاره کرده بود و چیزی با خودش نداشت، یه پوستینی بود که زیرش منداخت و یه آفتابه‌ای که برای قضای حاجت استفاده میکرد و شاید حالا یک قابلمه‌ای چیزی هم برای قضا داشته. وقتی که سیل آمد وسایلش دو سه تیکه بود، کل اموالش اینا بود، اون پوست رو برداشت دستش رو با اون آفتابه و ظرفش رفت بالای بلندی استاد و گفت نجا نجل مخففون، اونایی که سبک بالند نجات پیدا کردن. حالا از نظر سنگین بودن معنوی و روحی یا مالی، انسان قدرت پرواز ازش گرفته میشه. لذا حضرت امیر فرمود تخففو تلحقو، سبکبار باشید تا برسید، یعنی به بهش برسید، به اولیای الهی برسید. لذا کسی که میخواد من یرید اللحاق به اصحاب الاعمال الصالحه علیه ان یتخفف، یعنی سبک کند از گرانی ها و بار شهوات خودش و تحصیل لذات، فیلحق بالذین فازو به عقبت دار، پس ملحق بشود به کسانی که رسیدن به عاقبت، اون آخر عاقبت خانه آخرت. فدل على هذا المعنى الكثير بالفاظ قليله، دلالتش با الفاظ قلیل. الفصل الثالث الاطناب، طولانی کردن. پس ایجاز نکات بلاغی داره، گاهی بهتر انسان کوتاه سخن بگه، گاهی هم اطناب است. اطناب یعنی طولانی سخن گفتن، اون هم در یک جاهایی به درد میخوره، مثل اینکه تأکیدی در کلام انسان میخواد داشته باشه. الاطناب لغتا المبالغه و زیاده، مبالغه کردن و زیاد کردن یک مطلب رو میگن اطناب، طولانی کردن. و اصطلاحا عبارت هست از تعدیت المعنى المراد به الفاظ زائدت علی لفائدت، معنایی که مراد و منظور خودش هست برساند با الفاظی که بیش از اون معنا هست. چرا؟ لفائدتون، چون فایدهی برش مترتب است. فان لم تکن زیادت لفائدت، حالا اگر زیاد گفتن و زیاد نوشتن کلمات فایدهی نداشت، بهش میگن حشو یا تطویل، یعنی بی خود بی جهت انسان اضافه کنه. حشو و تطویل چیه؟ حشو و تطویل آیا بلاغته؟ نه بلاغت نیست. اما تطویل و هو زیاده و هو فهیه زیادت و غیر المتعینه علی اصل المراد. تطویل اون است که انسان زیاد بیاره الفاظ رو، ولی معلوم نباشه که کدوم زائده. پس زیاد بیاره الفاظ رو بر اصل مراد، ولی معین نباشه اونی که زائده کدامه. مثل این شعر که در این شعر گفته هلست مستلنا این کنت صادقتن مالن نعیشو بهی فناس او نشبا. خب حلا یعنی چرا، حلا التمسته، چرا طلب نکردی، التمسته خطاب به زن است، تمام طلب نکردی برای ما اگر تو راست میگی مالی را، چرا مالی را برای ما در اختیار ما نذاشتی، مالی که نعیش و بهی فی الناس، زندگی کنیم به وسیله آن در بین مردم. او نشبا، یا نشبی را تهیه نکردیم. نشب همون مال است. اینجا می فرماید فالمال و نشب به معنا واحد، مال و نشب یک معنا می دهد. فلا محیس انکون احده ما زائد، چاره ای نیست که ما یکیشو چی بگیریم؟ زائد بگیریم. یعنی بالاخره یا مال رو بذاریم کنار یا نشب رو بذاریم کنار. پس چی شد؟ اتناب خوبه یا بده؟ اتناب خوبه. اگر اتناب بیفایده بود، یعنی طولانی کردن بیفایده بود، دیگه بهش اتناب نمیگن، بهش میگن حشو و تطویل. آیا حشو و تطویل یک مطلبه؟ میگه نه، تطویل اون است که یک زیادی در کلام باشه ولی معلوم نباشه اون زیادی کدومه. مثل اینجا نشب با مال یکیش اضافه است ولی حالا معلوم نیست مال اضافه است یا نشب، بالاخره یکیشون اضافه است. حشو چیه؟ حشو اون است که در کلام زائدی وجود داره و خود اون زائد هم معین باشه. پس اگر زائد معین نباشد تطویل است، زائد معین باشد حشو است. که دو قسمت دارد حشو، گاهی موجب فساد معنا می شود گاهی موجب فساد معنا نمی شود، که میمانه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.